أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فخرج من صفة العمى ومشاركة أهل دهوة وصار من مفاتيح أبواب الهدى ومغاليق أبواب الرضا. قد أبصر طريقه وسلك سبيله. توفیقی است خدمت برادران و خواهران بزرگوار. پیرامون خطبه 87 امیرالمؤمنین در نهج البلاغه سخن میگوییم. قسمت‌هایی از این خطبه مطرح است که امام ویژگی‌های انسان‌های شایسته و موفق رو مطرح می‌فرمایند و بازگو می‌نمایند. سخن به این مقام رسید که این انسان ها اونچنان هم که بعد از اون که پیراهن شهوات از تن به در می آورند و فکر خودشون رو یک فکر می کنند و هموم دیگر رو به کناری می گذارند، خارج می شوند از صفت اما، که این رو توضیح پایانی بخش دیروز قرار دادیم و گفته شد که اما به معنای کوری درونی است، اما به معنای کوری بیرونی. اگر چشم سر نمی بیند این انسان را اعما می گویند، اما اگر چشم دل نمی بیند این را امح و اما می گویند. و اشاره کردیم که اهل معنا معتقدند همان گونه که ما پنج حس در بیرون داریم، پنج حس هم در درون داریم. متاسفانه جمعی از آدمیان به دنیا می آیند و می روند، با هیچ کدام از این حواس درونیشون آشنا نمی شن و خونه می کنن. در همین کلام نورانی امیرالمؤمنین نهج البلاغه در خطبه 192 امام می فرماید ارا نور الوحی و اشم ریح النبوه. من همگامی که همراه پیامبر بودم، وقتی بر پیامبر وحی نازل می شد، من نور وحی را می دیدم. نور وحی از این نورها نیست. این نور فلورسنت نیست. این نور الکتریسته نیست که امیر المؤمنین ببیند. این باید چشم دیگری باشه. و اشمو و من با شامه خودم رایحه نبوت رو استشمام می کردم. بوی نبوت چیست؟ با کدام رایحه؟ این باید با کدوم شامه حس بشه؟ این که دیگه ظاهری نیست. گاه آدمیان طعم عبادت رو می چشند، گاهی نمی چشند. اینش چشایی درونی است. گاه می شنوند صداهای حقیقی خلقت رو، گاه نمی شنوند. اون گوش دل است. گاه می بینند و گاه نمی بینند. کور دل، همان که سمون بکمون امیان. پس این قسمت رو هم اشاره کردیم که امام می فرماید اینها از کوردلی به در می آیند و خرج من صفت العما. بعد می بینند خیلی از چیزها رو که مردم نمی بینند، چون چشمونها گشوده نیست که ببینند. و مشارکت اهل الهوا، و اینها به در می آیند از مشارکت و همراهی با اهل هوا. کلمه هوا با همون هی حوز و دو چشم نوشته میشه، واویه که الف مقصور خوانده میشود. هوا ریشه لغوی این کلمه به معنای از ماده تهویه به معنای سقوط و پایین آمدن است. هنگامی که از حالت قیام برای رکوع خم میشید در نماز، میخواید برید پایین در نماز، این رو میگن هویه لسجود. پایین رفتن برای سجده رو هویل سجود میگویند، سقوط برای سجده. خود واژه هوا در قرآن کریم در تقابل با عقل است، یعنی اون عواملی که موجب سقوط انسان می شود و اینها کارکرد مخالف با عقل دارند، اینها رو قرآن هوا می گوید. ما در اصطلاح خودمون گاه می گیم هواهای نفسانی، ای هواهای تو نار موسده. در کلام خود امیرالمؤمنین می بینیم که فرمود رو به عقل اسیر و هوا امیر. عده از انسان ها هستن که عقلشون اسیر است و هوای اونها امیر است. عده از انسان ها هواشون اسیر است و عقلشون امیر است. پس این دو در تقابل با همند، هوا و عقل. انسان یا به پای عقل زندگی رو طی می کند و انتخاب می کند یا به پای هوا. این دو هست تا این دوبینیز هوس. قبله عشق یکی باشد و بس. انسان نمیتواند هم اهل هوا باشد هم اهل عقل باشد. یا عاقلانند و یا اهل هوا آدمیان، از این دو حال خارج نیست. امیرالمؤمنین فرمود اینها خارج میشن با این بینایی که دارند از همراهی با اهل هوا. نه، اینها عقل گرایند، اینها به هواها و کششهایی که موجب سقوط میشود التفاتی ندارند و مسیر خودشون رو در زندگی درست انتخاب میکنند. و سار من مفاتیح ابواب الهدا. چنین انسان هایی می گردند از کلیدهای راه سعادت، کلید درب هدایت برای جامعه می شند. خیلی تعبیر، تعبیر واقعا ملیح زیبای دلنشینی است این قسمت از کلمات. بالاخره آدمیان در جامعه یا گشاینده باب خیرند یا قفل زننده درب خیر، یا گشاینده باب شرند یا اون که باب شر رو به روی خودشون و دیگران میبندند. انسانی که بر اساس این ویژگی هایی که امام تا الان بیان فرمودن زندگی میکند، این کسی است که کلید درب خیر و هدایت برای جامعه میشه مفاتیح ابواب الهدا. یعنی گفتار او، کردار او و افکار او هم باب خیر و هدایت و سعادت رو برای خودش باز می کند هم برای دیگران. انسان ها هنگامی که فکر اون رو می بینند برای اونها هدایت نوی ایجاد می شه. مسیر زندگی رو تشخیص می دن با افکار این انسان ها. این ها می شن معیار. با رفتار اینها یه افق دیگری در زندگی ها پیش میاد. خودشون راه هدایت رو پیدا میکنن و دیگران رو هم رهنمون به هدایت و خیر میشن و راهنمایی میکنن. و مقالید ابواب رضا، و اینها مقلاق قفل میشن بر در رضا و پستی. یعنی اینها به گونه زندگی میکنن و سخن میگوین و رفتار میکنن که دیگه مردم بی رغبت میشن به بدی ها و امیدوار میشن به خوبی ها. اینها رفتارشون و گفتارشون تشویق میکند هدایت رو در جامعه. این رو التفات دارید، واقعا بهترین راه امر به معروف و نهی از منکری که در قرآن و در اسلام از واجبات دینی ما مطرح میشود، عمل به معروف و رها کردن و ترک منکر است. این بهترین راه امر به معروف و نهی از منکر است. یعنی اون که آبادی میخانه زویرانی ماست، جمعیت کفر از پریشانی ماست. هنگامی که انسانی میتواند زیبایی معروف رو نشان بده، اونچنان در جامعه عمل میکند که لذت صدق رو، لذت وفاداری رو، لذت شهامت و شجاعت رو مردم میبینن، همه شائق میشن به این طرف. و هنگامی که انسان به گونه ای عمل می کند که در مقام مقایسه میگن اگر این انسان است پس اون دیگری چیست، اون پستی ردا رو به تعبیر امیرالمؤمنین و زشتی ها رو انسان با رفتار خودش بسیار عالی می تواند به دیگران نشان بده و روشن کند. این انسان ها به گونه ای در زندگی عمل می کنند که جامعه رو و انسان ها رو بی رغبت به بدی می کنند و انگیزه ایجاد می کنند در هدایت و خیر. خب این به نوعی میتوان گفت ادامه قسمت‌های دیروز بود. باز از اینجا فصل نوی آغاز میشود. قد ابصر طریقه. این انسان بصیرت مییابد به راه خویش. استنباط دارید ما آدمیان مسافریم. ما راهروان راهی هستیم که پایانی دارد مسلم. اساساً زندگی یه راه است. این که می‌بینید حتی از دین تعابیری می‌شود که همه راه رو نشان می‌دهد. سبیل یعنی چه؟ راه. طریق یعنی چه؟ راه. صراط یعنی چه؟ راه. هر عنوانی که بر دین نهاده می‌شود به نوعی راه رو نشان می‌دهد، مسیر رو نشان می‌ده. آیا هیچ راهی دارید که منتها نداشته باشه؟ راه بی پایان هست؟ نه. هر راهی مسلم یه پایانی دارد و یه هدفی دارد و یه مقصدی. چقدر زیباست که انسان در زندگی دو چیز رو دقیق بداند. این که به کجا می رود. دوم از چه راهی می رود. یعنی این که انسان هدف و مقصد خودش رو بداند و اونگاه اون راهی که انتخاب کرده برای رسیدن به این مقصد اون راه رو بشناسد. بنده مدعی هستم که تمام سعادت ما تو این دو کلمه است. اگر نداند آدمی به کجا می رود به هیچ کجا نمی رود. و اگر انسان نداند که در چه راهی قدم می زند این انسان متحیر سرگردان رهگم کرده بیش نیست. این هدایت و زلالتی که این مقدار در قرآن تذکر داده میشه همینه. هدایت یعنی راه رو پیدا کردن، زلالت یعنی راه رو گم کردن. این رشدی که خدا در قرآن میگوید قد تبین الرشد من الغی، رشد یعنی هدف رو پیدا کردن، غی یعنی بی هدف بودن. پس این دو چیز برای ما خیلی مهمه در زندگی. اهدافمون مشخص باشد. به کجا میرویم؟ حالا اگر تصمیم گرفتیم یه جایی بریم از چه راهی میرویم؟ اگر این دو سوال رو بتونیم به خودمون جواب بدیم تو زندگی، زندگی ما میشه هدفدار و مفهومدار. و الا باری به هر جهت. روز رو شب میکنیم، شب رو روز میکنیم و نمیدانیم که برای چه زندگی میکنیم. اگر این دو سوال اساسی رو بتونیم جواب بدیم، حل کنیم، کار درست میشود و قاعده خواهد بود. امیرالمومنین فرمود ابصر طریقه. این انسان‌ها راهشون رو خوب میشناسند. میدانند که در چه راهی قدم میزنند و حرکت میکنند. پس طبعا اول هدفشون رو شناختن که الان راهشون رو خوب میدانند. شما ابتدا فکر میکنید که من کجا میخوام برم؟ میخوام برم تهران؟ خب از کدوم راه انتخاب میکنم؟ کدوم راه برای من بهتر است؟ ابتدا هدف رو میشناسید، اونگاه راه رو انتخاب میکنید. این انسان ها در زندگیشون معلومه چی از زندگی طلب میکنند و چه میخواهند و پایان کارشون چیست و اونگاه راه رو درست انتخاب میکنند. حالا من با همین مثال های عادی خود مطرح کنم تا اون حقیقت مطلب بیشتر روشن میشه. ببینید عزیزان من، اگر ما پا در یه راهی گذاشتیم که هیچ نمیشناسیم این راه رو، اولین باره، اصلا اطلاعاتی هم در مورد این راه نداریم. مسافت چیه؟ عرض این جاده چه مقدار است؟ خطرات این راه چیست؟ آیا این پیچ و تاب دارد؟ گردنه دارد؟ ندارد؟ فریز؟ نمیدانم نشیبش؟ هیچی نمیدانیم، اطلاعاتی نداریم. وقتی پا در این راه میگذارید همه گونه خطر پیش روی شماست. احتمال همه جور مشکلات رو میدید چون نمیدانید دارید در چه وادی قدم میزنید. اما هنگامی که میخواییم در یه راهی حرکت کنیم کاملا اطلاعات دقیق داریم، آشناییم با پیچ و تاب این مسیر و وادی، کاملا نشانه های این رو در نقشه دیدیم، مسافت ها رو میدانیم، اصلا مشاهده کردیم دورنمای این راه رو، حالا وقتی تو این راه میرید سرعتتون رو تنظیم میکنید، توقفتون رو تنظیم میکنید، کجا بایستید، کجا حرکت کنید، تمام اینها براتون روشن، لذت این سیر رو میفهمید، دیگه استراب ندارید که چی شد، کجا شد، چطور شد. مسیر زندگی رو انسان باید بشناسد. اگر ما پیچ و تاب زندگی رو ندانیم، اگر ما آسیب‌های مسیر زندگی رو بلد نباشیم، یه جایی گرفتار میشیم. اگر ما راه درست زیستن و به زیستن رو پیدا نکنیم، بدونید بالاخره تو پیچ و تاب‌های زندگی گرفتار خواهیم آمد. امیرالمؤمنین می‌فرماید اینها کسانی هستند که ابصر طریقه، راهشون رو خوب میشناسند، چشمشون باز است به مسیری که انتخاب کردن، آگاهانه راهشون رو برگزیدند و در این مسیر قدم میزنند. و هنگامی که راهشون رو انتخاب کردن سلک سبیله، دیگه معطلی ندارد، وقتی راهشون رو انتخاب کردن درست حرکت میکنن، در همین مسیر طی و طریق میکنن و راه خودشون رو میپیمانن. سلک سبیله. همینطور که در این مثال طبیعی عرفی اشاره کردم، بالاخره ما در زندگی وقتی در یه راهی وارد میشیم، از بهترین چیزهایی که تو راه وجود داره اینه که این راه درست علامت گذاری شده باشه. همین علائم رانندگی به ما بگن کجا پیچ از کجا نمیدارم جاده این چنین میشود، کجا گردن، اینا رو به ما نشان بدن، این علائم و نشانه های مسیر را. این انسان های موفق کسانی هستند که تو مسیر زندگی علائم زندگی رو خوب میشناسن. منار در گذشته، ببینید این نکته رو توجه بفرمایید، خود کلمه منار اسم مکانه، یعنی محل نار. نار یعنی چه؟ آتش. ترجمه پارسی بکنید مناره رو، مناره و منار به پارسی چی میشه؟ میشه گل دسته. گل یعنی آتش در پارسی، گل یعنی آتش اصلا به طور کلی، دسته یعنی جایگاه، گل دسته یعنی مناره، اون عربیش این پارسی یعنی محل آتش. اینا برای چی بود این گل دسته ها؟ برای زیبایی گنبد بود؟ نه، در گذشته اینها رو می ساختن برای اینکه بر فراز اون آتش روشن می کردن، راه گم کردگان مسیر این آتش رو می دادن، می اومدن به شهر و دیار و وادی، مسیرشون رو پیدا می کردن و می فهمیدن کجا باید بیان. امیرالمومنین می فهمد این انسانهای موفق منار مسیر رو می دانن، یعنی علائم راه رو می شناسن. علائم راه در زندگی برای ما چیست؟ اگر ما بخوایم تو مسیر درست زندگی حرکت کنیم، مناره‌ها و علائم، اعلام الدین و اعلام الحیات، اون الگوهای زندگی هستند، یعنی انسان‌هایی که با موفقیت راه زندگی رو طی کردن و نشان میدن به ما. در نگاه دینی ما اصلا به طور کلی پیشوایان دین اینا میشن منار، منار الهدا، مصباح الهدا، اینها میشن اون نشانه های زندگی. این انسان های موفق خوب الگو انتخاب کردند، الگوهای راه و زندگی رو درست تشخیص دادن. اینکه میبینید گاه به پیشوایان دین، به ذوات مقدسه محمد و آل محمد، با همین کلمات ما صحبت میکنیم، اعلام الدین، مصباح الهدا، منار الهدا، با همین کلمه. اینها عرف مناره، علائم زندگی رو خوب تشخیص دادن، میشناسن به کی اقتدا کنن، پشت سر که باشن، کدام سخن رو بگیرن، کدام قول رو. و قطع قماره، خب شما اگر راه رو خوب تشخیص دادید دیگه طبعا باید عوامل سقوط رو هم بدانید. تی میکند قمارهو، با قاف نیست، این با غینه. قمار از ماده قمره دو معنا دارد. یک معنا قمر به معنای البحر العظیم، دریای طولانی بزرگ خروشان رو قمر میگویند. به گرداب هم قمره میگویند. طبعا بپذیرید که زندگی دریاست. زندگی واقعا دریاست. موج دارد، ساحل دارد، همه چی دارد. هر اون چه در دریاست، در دریای زندگی ما انسان‌ها هم هست. در این دریای زندگی باید شناگر بود، باید غواص بود. خود انسان باید دریا باشد اصلا. اگر انسان دریا صفت نباشد و دریا دل نباشد تو این زندگی، غرق خواهد شد، از میان می‌رود. امیرالمؤمنین فرمود قطع قماره، اینها به دریا می‌زنند در زندگی و طی مسیر زندگی می‌کنند و وادی رو به ساحل نجات طی خواهند کرد و خودشون رو میرسانند. به معنای دوم قمار، جمع قمره، به معنای گرداب، به معنای اون عوامل سقوط. در این مسیری که اینها میرن خطرات وجود داره. تو زندگی حواسشون جمعه که تو گردابی گرفتار نشن. ممکن است خیلی از گردابها از بیرون با برخیزن، خیلی از گردابها از بیرون باشه. تمام آسیب هایی که در دین مطرح میشه همه گرداب است. مگر ربا گرداب نیست؟ مگر دروغ گرداب نیست؟ مگر ظلم گرداب نیست؟ مگر فجور گرداب نیست؟ اینا گرداب است. انسان رو میکشه، جاذبه هم داره، فرو میبره در قعرش. تا که نگاه میکنی چیزی باقی نمانده است از وجود انسان. قطع قماره، میگذرند از گرداب ها، خودشون رو میرسانند به اون سو به سلامت. چون راه رو ببینید، تکرار میکنم، چون راه رو شناختند، پا در وادی نهادند، علائم راه رو میدانند، لذا از خطرات این راه هم در امان و مسئول میمانند. همه اینها برمیگرده به بصیرت. اینی که به ما میگن در هر کاری که میخواید عمل کنید، چشمتون رو باز کنید، با بصیرت عمل کنید، ناآگاهانه وارد نشید. میخواید تجارت کنید، الفقه ثم المتجر، ابتدا برید آگاهی لازم رو به قوانین تجارت پیدا کنید، بعد وارد بازار تجارت بشید. و الا بدانید من تجر به غیر فقه فقد ارتد هم فرربا سمرتتم. بدونید فرو میرید تو عوامل سقوط تجارت و بدونید دوچار مشکلات خواهید شد و گرفتار خواهید شد. تو هر مسیری وارد میشید با بصیرت وارد بشید، با آگاهی. در دینداری مهمترین چیزی که وجود دارد فهم دینه، درک درست از دین است. گاهی من این تعبیر رو دارم، بعضیا درد دین دارن اما درک دین ندارن، لذا اینها شاید وجودشون خیلی نافع برای دین خدا نباشه. اینها همون تعبیر عامیانه خودمونه، میان اینها ابرو رو اصلاح کنن، چشم رو کور میکنن. عده‌ای درد دین دارن اما درک دین ندارن. اون طرف هم هست، عده‌ای ممکنه درک درستی از دین داشته باشن ولی درد دین نداشته باشن. اینها هم به درد دین خدا نمیخورند. کسانی به درد این وادی میخورند که هم بصیرت لازم را دارن هم سوز لازم را دارن. اینها میتونن ترجمه اینها باشن که امیرالمومنین تعریفشون میکنند. قطع غماره. خب اینها دریا پیشند و دریا دلند. تنوعاً عرض میکنم که حسرت نبرم به حال آن مرداب. عده از انسانها تو زندگی موندند، هیچ قدم جلو نمیزنن، حرکتی ندارن، تیه طریق نمیکنن. اینها ملولن اصلا، مثل اینکه اینها رو تشبیه میکنن به مرداب. مرداب همیشه چیه؟ ایستاده است. بعد از مدتی چه بویی خواهد داشت؟ بوی تعفن. حسرت نبرم به حال آن مرداب، کارام درون دشت شب خفته است. دریایم و نیست باکم از طوفان، دریا همه عمر خوابش آشفته است. امام دریا دلان رو توصیف میکند. اینا که دریا ان مواجن، حرکت میکنن، سیر میکنن، قدم برمیدارن، روز و شبشون فرق داره. این حکایت رو برای بعضی از دوستان گاهی عرض کردم. شیخ بر فراز منبر نشسته است و مسجد میهنه پر قاسون به اهله، جماعت هم بیرون ایستادن، هوا هم بارانیست. سنت بر این است در این محافل ما وقتی که میخوان مردم بیشتر نزدیکتر باشن، نامی میبرن از حضرت ولی عصر، مثلا ذکری، سلامی، صلاتی، مردم رو نزدیک میکنن، بعد اونهایی که جا ندارن وارد میشن. ابو سعید ابوالخیر شیخ مشایخ خراسان قرن چهارم بر فراز منبر است، جماعت هم انبوه. یه کسی بلند شد از میان جمعیت، گفت خدای رحمت کند کسی که قدمی به جلو بردارد. جماعت بلند شدن، یه قدم اومدن جلو، نشستن، بیرونی ها هم وارد شدن. شیخ بالای منبر نشسته بود، یک باره عبا رو به سرش کشید، از منبر پایین آمد، از میان جمعیت داره میره بیرون. شیخا، بزرگا، ما آماده بودیم استفاده کنیم، چی شد؟ چرا دلنگران شدید؟ رفتید؟ گفت سخن همان بود که اون منادی خیر گفت، ما حرف دیگری نداریم بگیم، خدا رحمت کند کسی که قدمی به جلو بردارد. ما همینو میخواهیم. ما نمیخواهیم انسان ساکن باشه، انسان باید متحرک باشه. سلک سبیله، مسیر رو تشخیص بده، بعد قدم بزنه، بداند که لطف الهی حمایتش میکند، دریا دل باشه تو مسیر درست زندگی، هیچ نگران هم نباشد از گردابها، گردابها رو هم طی میکند و به ساحل نجات هم خواهد رسید. اما انسان اگر بخواد درست یه مسیر رو طی کنه و از خطرات مسئول بماند، نلغزه، نیفته، دیدید این کوهنوردا رو؟ بالاخره اینا وقتی به یه جایی که میرسه دیگه کافی نیست. اینا نیاز به اون دارن که چه بکنند؟ دستگیره برای خودشون درست کنن. باید میخ بکوبن، ریسمان ببندن، بکشن خودشون رو بالا. وستمسک من العرا به اوفقها. امام میفهمن نیاز داره انسان تو زندگی، اینها میبینن این نیاز رو، که استمساک کنند. اورا جمع اوروه، اوروه یعنی دستگیره، موثق‌ترین و محکم‌ترین دستگیرها رو تو زندگی برای خودشون باید انتخاب کنن، بعد دستشون به این دستگیرها بگیرن و من الهبال به امتنها و حبل و ریسمانی داشته باشن به این دستگیرها که خودشون رو با استواری بکشن و به منزل برسانن. تعابیر تعابیر امیرالمؤمنینه دیگه، اینها تعابیر زیبای ملیحه، هم ادبی است هم استعاری است هم اون لطافت معنا رو میرسانن. بالاخره ما در زندگی نیاز به دستگیره داریم. دستگیره ما چیست در زندگی که ما رو حفظ میکند و نگاه میدارد؟ آیا گمان میکنید چیزی در زندگی هست که بتونه ما رو حفظ کند؟ آیا سرمایه میتواند عامل حفظ انسان باشه؟ آیا جاه و مقام و منصب میتونه انسان رو حفظ کنه؟ آیا علم حتی به معنای مطلق میتونه علم انسان رو حفظ کنه در زندگی؟ اینا حافظ انسان میشن؟ اینا عروت الوثقی هستند؟ یعنی محکمترین دستگیرها هستند؟ نه، آن را به شبی برند و آن را به تبی. اینها خودشون رو نمیتونن حفظ کنن، چطور میخوان انسان رو حفظ کنن؟ حافظ فقط یکیست و بس. فالله خیرون حافظا و هو ارحم الراحمین. این خداست که صفت حفظ در دست اوست. خداوند که میتواند انسان رو حفظ کند. هیچ عامل دیگه ای عروة الوثقی نیست. و اعتصموا بحبل الله جمیعا. این حبل خداست که تو زندگی انسان رو نگه میدارد و حفظ میکند. اینها بهترین دستگیره رو انتخاب میکنن، اتصالشون به خداست و با اون چه خدا میفرماید اینها دستگیره رو تشخیص دادند، محکم میگیرند و خودشون رو نگاه میدارند. فهو من الیقین علی مثل ضوء شمس. خب انسانی که با این آگاهی قدم میزند، به خودش رو نگه میدارد و حفظ میکند از خطرات، دستگیری محکم داره، اون اتصال و ارتباط درست رو با حق دارد، این دیگه شک و شبهه‌ای براش نمیمانه تو زندگی. این انسان از جهت یقین مثل نور خورشیده. میدونید شک، تردید، ریب، اینها قدم انسان رو سست میکنه. اگر آدمی بخواهد در زندگی قدم استواری داشته باشه، نیاز به یقین داره. یقین پشتوانه انسان در حرکت است. یقین نور است. لذا امام هم همین تعبیر رو میکنن. میفهمند اینها مانند نور خورشید، اون یقین و باور و ایمان درونیشون اینها رو به حرکت وادار میکنن و اینها سیر میکنن و راه رو طی میکنن. فهو من الیقین علی مثل ضوء شمس. حالا ممکنه بفهمون که یقین از کجا برای انسان به دست میاد؟ این باور محکم، این که عرض به خدمتون اون روشنی رو و اطمینان رو انسان پیدا میکنه از کجا به دست میآید؟ دو چیزی که برای انسان یقین میاره، یکی آگاهی است، یعنی معرفت، دوم محبت. این دو چیز انسان رو صاحب یقین میکند و محکم میکند تو زندگی. آدمی همه چیز رو میپذیرد و تحمل میکند و تکان نمیخورد از مسیر خودش. یکی معرفت، دوم محبت، یعنی عشق و آگاهی. هر مقداری که انسان عاشقتر میشه محکمتر میشه. حال عشاق رو در طول تاریخ خواندید. هر مقداری که انسان آگاهتر میشه استوارتر میشه. آدمی که نمیداند و انگیزه ندارد مردد همیشه. این دو چیز انسان رو دارای یقین میکند، معرفت و محبت. حالا این قسمت ها رو من قدری سریع تر گفتم که به این فراز الانی که میخوام عرض کنم برسیم. این جایی که بیشتر توقف میکنیم. قد نسب نفسه لله سبحانه فی ارفع الامور من اصدار کل وارد علیه. این انسان‌های پاکیزه و شایسته قد نسب نفسه لله، وجود خودشون رو عرضه می‌کنند به خداوند و خودشون رو تسلیم حق می‌کنند، پذیرای فرمان حق می‌شوند. یه معنای نسب با صاد همینه، قد نسب نفسه لله، یعنی وجود خودشون رو عرضه می‌کنند و تسلیم می‌کنند برای خداوند. معنای دوم همان است که فاذا فرقت فنصب. پیامبر هنگامی که فارغ شدی دیگه فارغ نشو، باز شروع کن، باز مجدد اینجا نصب با صاد به معنای به رنج و زحمت و تلاش وادار کردن. بیکار نباش پیامبر، باز کار نو رو شروع کن، باز مسیر بعدی رو برو. بعد نصب نفسه لله، اینها حاضرن خودشون رو در راه خدا به زحمت بیفکنن، اینها واهمه ندارند، آمادگی دارن که پذیرای مشقت و زحمات به اصطلاح محبتی که دارن تاوانشون رو هم بدند، حاضرن در این وادی خودشون رو در اختیار حق قرار بدن. چطور؟ فی عرف الامور، در هر کار ولو بلند باشد، من استار کل واردن علی، هر چیزی که بر اینها واگذار می شود و به طرفشون میاد از طرف حق، اینها پذیرا هستند. بیان امیرالمؤمنین خیلی بیان زیبایی است. امیدوارم بتوانم مقصد امام رو انشاءالله اونطور که هست خدمت عزیزان بازگو کنم. یه نکته ای که ما خیلی نیاز داریم در امور اجتماعیمون، در امور دینیمون، این جمله است عزیزان. و اون اینه که انسان مسئولیت پذیر باشد. بی تفاوتی در موقعیت ها و نقش هایی که انسان در زندگی داره، این خیلی درد بزرگی است. امیرالمؤمنین میفهمد این انسان های موفق خودشون را آماده میکنن برای اینکه اگر هر کاری بر دوششون گذارده میشود ولو بلند باشد، عرف الامور باشد، اما اصدار میکنند، یعنی مسئولیت رو قبول میکنن. خب التفات دارید، زندگی از نظر ما همش مسئولیت. مگه خوردن مسئولیت نیست؟ مگه نوشیدن مسئولیت نیست؟ به اعتقاد ما مسئولیت؟ مگر زن بودن، شوهر بودن، پدر بودن، مادر بودن، فرزند بودن مسئولیت نیست؟ اصلا اینا مسئولیت هاست از نظر ما. کارگر بودن، کارفرما بودن، مدیر بودن، رئیس بودن، امیر بودن، وکیل بودن، وزیر بودن، اینا چیزی نیست جز مسئولیت از نظر ما. تمام اینها مسئولیت هست. همه نقش هایی که ما در جامعه داریم. وقتی شما در به این مغازه رو باز کردین آقای بازاری، وقتی من معلم رفتم نشستم تو دانشکده روی کرسی، وقتی مقابل پیش دانشجوی خودم قرار گرفتم، یعنی من مسئولیت تعلیم و تعلم رو قبول کردم. من قبول کردم این رو که این کار رو به عهده گرفتم. حالا یا این که از پس این مسئولیت به در می آیم یا سنبل می کنم، یا این که اگر آیان در چنین خانم ها و آیان در چنین صبحی اومدن بر این فرش خانه خدا در کنار صحبت امیرالمؤمنین نشستن، یا بنده گوینده وقت شما رو حالا بگیم 500 ساعت از 600 ساعت از به تعداد نفرات هرچی هستن آیون عزیزان و خانوم ها، یا این وقت قدر این زمان دانسته می شوند، یعنی مسئولیت این وقت شما رو بنده باید با این گردن نازک و نالان به عهده بگیرم، یا به عهده می گیرم یا اتلاف وقت شما می کنم و باید جواب خدای خودم رو به صاحب این سخن رو بدم. یعنی مسئولیت. یا شما چراغی رو روشن میکنید یا نمیکنید. اگر روشن کردید یعنی مسئولید. نمیخوام به اصطلاحات بحث معنوی نهج البلاغه رو ببرم تو وادی های دیگه. یعنی میخوام بگم هر عملی و هر کاری رو که ما انجام میدیم، لحن سخن امیرالمؤمنین این است که انسان موفق مؤمن از عرف الامور، بالاترین کارها تا کوچکترین کارها، اصدار میکند، سینه رو سپر میکند، مسئولیت رو میپذیرد، از پس مسئولیت به در میاد. من یا فرزند نباید داشته باشم عزیزان، یا اگر من فرزند داشتم به تک تک رفتار این و تربیت این من مسئولم. در روایاتمون داریم فردای قیامت فرزندان گریبان پدرانشون رو و مادرانشون رو میگیرند، از هیچی سوال نمی کنند که چی به من دادی، کم بود زیاد بود، آیا من گوشت اینقدر خوردم یا نخوردم، بابا حالا جوابشو بده. اولین سوالی که دارن اینه چرا تربیت نکردی من رو. این اولین سوالی است که طبق روایات ما فرزندان از والدینشون در قیامت حق مسلمشونه که این سوال رو بکنن. شما که توان تربیت فرزند نداشتی با ما چه کردی؟ این اولین سوالشونه. حالا تا برسد به سوالهای بعدی. در هر موقعیتی کلکم را و کلکم مسئولون عن رعیته. این منطق امیرالمؤمنین است. امام میگن یا قبول نکنید کاری رو، یا اگر قبول کردید از پس اون درست برایید. یا این آش رو نپزید یا اگر بنا شد این آش رو بپزید، آش بپزید. این مواد غذایی و این نعمت‌های الهی رو هدر ندید، حرام نکنید لطف الهی رو. این شأن ایمان و انسان صالح است. ببینید این میشه همونی که بالاخره داده ستاده رابطه‌شو با هم تعدیل می‌کنی، میشه همون پروداکتیویتی که بالاخره ما در مدیریت مطرح می‌کنیم. اون استفاده بهینه، اون ریسپانسیبیلیتی، اتوریتی، وقتی با هم جمع میشیم چه پروداکتیویتی. وقتی من مسئولیت پذیر شدم در اختیاراتی که دارم به استفاده صحیح کردم، این میشه بهره‌وری رو بالا میاره. این کلام امیرالمومنین است به زبان بعضی از دوستان حاضر در محفل و به زبان دیگران هم که اشاره کرده. و به بیان قرآنی اگر بگیم میتونید در یک کلمه خلاصش کنید، مؤمن کسی است که عملی که انجام میده عملش عمل صالح است. عمل صالح. فاش میگویم از گفته خود دلشادم، اگر به من گفتن این چای رو درست کن، من استار کل واردن علیه به تعبیر امام، من باید این رو قبول کنم، این چای رو درست تحویل مردم بدم، پاکیزه بدم. بذارید خاطره کوچک بگم، اب نداره. یه وقتی خداوند همه ی عالمان، فقیهان، حقداران، معلمان، شهیدان، ارواح طیبه همه اونها رو غریق دریای انوار رحمت خیش بگرداند و گذشتگان جمع حاضر خانم ها و آیان رو، مرحوم پدر در بستر کسالت بودند و یه تعلق خاطری بود بین من و ایشان و ارتباط تنگاتنگ بود به لطف الهی و با همه اشتغالات اجتماعی و علمی مقید بودم خودم کارهای پدر رو انجام بدم و ایشان همین رو دوست داشتن. اگر دیگری از برادرها اینها انجام میدادن، مثل اینکه مزه نداشت برای ایشان. یه حالا تعلق خاطر این چهنی بود و این رو نمیدانم حالا به زبان جاری کنم، چون هیچ وقت من بحث شخصی ندارم در صحبت‌ها و گفتگوهام با دوستان، میدانند عزیزان. اما 33 سال در محضر اون مرد بودم که میتوان گفت بزرگی از بزرگان الهی بود، اما یک بار پای خودم رو مقابل پدرم دراز نکردم در طول 33 سال و یک بار در حضور او تکیه نکردم به جایی، چه رسد به اون که بخوابم. با این شیوه با او برخورد میکردم و همیشه میدیدم که با چشمان اشکبار سر رو به آسمان میکرد و زمزمه هایی زیر لب میگفت. مزارشون رفتم و عرض به خدمتون نیاز به این بود که یه کسی رو برای گرفتن نمونه خون بیاریم از آزمایشگاه. عرض کردم مقید بودن، دیگه خودم رفتم. اما آن کردم با دوستان در مشهد و اون آزمایشگاه عزیزان بحمدالله هستند و رفتم و آوردم. این خانم که اومده بودن از من طلب کردن، گفتن یه سینی بیارید و این مسائل بیارید. آوردم. کیفشون رو باز کردن، یک یک چیدن مسائل کارشون رو تو این سینی و با یه انضباط و حوصله دقیق عالی. بعد کارشون رو انجام دادن، نمونه خون رو گرفتن، این رو تقسیم کردن، توزیع کردن، اون ضایعات کاریشون رو یکی یکی اینا همه رو جمع کردن، به کناری نهادن، در یه بسته خاصی قرار دادن، اینا رو تو کیفشون چیدن، با سینی رو مرتب کردن، دادن دست من. خدا میداند من فقط نگاه میکردم. وقتی کار تموم شد گفتم که اسمشون رو گفتم، گفتم خانم فلانی اجازه بدید من یه جمله به شما بگم. من میتوانم الان شهادت بدم که شما کسی هستید که مصداق این سوره اید که والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. شما مصداق عمل صالحید، کار شما عمل صالح است. من اینو شهادت میدم. هر کاری رو که به دوش من و شما میگذارند عزیزان، ما اینو به عنوان یه مسلمان وظیفه ما این است که این رو با کیفیت انجام بدیم. من استار کل واردن علی. بزرگی داریم در اسلام، خیلی بزرگ بود، تیر خورد بازو، آزرده شد. پیامبر فرمودن جایی قرار بدید سعد رو که من بتونم ببینمش. می اومدن بعد از نماز در آغوش می گرفتن، می گفت یا رسول الله بازوی من خونی، شما لباستون خونی شد. می فهمدن من دوست دارم تو رو در آغوش بگیرم. جان داد. 38 سال سنش بیشتر نبود، به شهادت رسید. پیامبر اومدن تو تشییع جنازش، دیدن رسول خدا کفش به پا ندارن. سوال کردن یا رسول الله چرا پا برهنه می آید؟ فرمودن در جنازه‌ای که ملائکه الله در تشییع آن شرکت کنند من با کفش بیایم. پیامبر رفتن درون قبر، جنازه سعد رو گرفتن، صورتش رو خاک نهادن. الله اکبر، رحمتون للعالمین، بیاد صورت کسی رو خاک بگذاره. صورت رو خاک گذاردن، شروع کردن به لحد چیدن. میدونید که سنت ما اینه در بین مسلمانان، قبر رو که از بالا میکنیم بعد پایین قبر رو کوچک میکنیم، این میشه لحد. روی اون رو میچینیم بعد خاک میریزیم، خاک رو بدن مرده نمیریزیم ما. پیامبر شروع کردن چیدن سنگ با دست خودشون، گفتن بدید من میچینم لحد رو. یه سنگ گفتن آقا این گوشش کج است، یکی 5 سانت بزرگتر بدید، 6 سانت کوچکتر بدید. اصحاب گفتن یا رسول الله این چه کار شما میگید، این چه رفتاری است که عمل میکنید، الان میایید بالا خاک میریزید، شما برج ایفل که نمیسازید، بالاخره بیاید تمامش کنید. پیامبر وسط قبر نشستن، کلاس تعلیم و تعلمشون رو شروع کردن، علمن و عملن. رمضان ان الله يحب عبدا اذا عمل عملا اتقنه، خداوند اون بنده به انسان رو دوست دارد که هنگامی که کاری که انجام میده اون کار رو محکم و درست انجام بده، ولو چیدن قبر رو باشه، ولو گور کندن باشه، هر کاری. اگر بر دوش ما نهاده شد این کار رو درست انجام دادیم، مصداق تقواست، میشه عمل ساده، میشه راز موفقیت در زندگی، هر چه باشه. فرمود به نستار کل واد علی. حالا راهش چیه؟ خود امام کمک میکنن و تسییر کل فرع الی اصله. هر کاری رو که اینها به عهده میگیرند این فروع و این جزئیات رو با اصول و معیارهای اصلی تطبیق میدن، فرقی نمیکنه چه کاری باشه. شما اگه اصول کار دستون بیاد، دیدید این تو همین اصطلاحات خود مثلا فرض کنید، حالا این فرش رو میگن این استاکاره، اصول دستش و اصول کار. وقتی انسان اصول زندگی و اصول کار دستش میاد، بعد جزئیات رو میتونه منطبق کنه بر این اصول. امام این رو توصیه میکنن و تسییر کل فرع الی اصله. اون اصول کار رو، قواعد بازی رو، قواعد زندگی رو، قواعد زیستن درست رو یاد بگیرید، بعد در جزئیات دیگه خودتون میتونید اینها رو به اون کلیات ارجاع بدید و طبق اون زندگی کنید و طبق اون عمل کنید و موفق باشید. مصباح و ظلمات. این انسان ها وقتی به اینجا میرسه روشنگر تاریکی ها میشن، زندگی رو روشن میکنن برای خودشون و برای دیگران. و کشاف و اشوات. کشاف یعنی کشف کننده. بله، اشوات جمع اشوه. اشوه به اصطلاح اون حالات تردید و به اون حالات ابهام و به این شرط میگن. به کسانی که چشمشون خوب نمیبینه و درست نمیبینه میگن اعشا در کلام عرب. اینها کشاف و اشوات. وقتی چیزی تردید و تزلزل داره اینو زود روشن میکنن برای خودشون و برای دیگران در جامعه. این برکات وجودی این هاست. حالا این کلماتی که امام دارن میگن، من در پایان یه جمله میگم، ابتداعا ترجمه کنم. مفتاح و مبهمات. اینها ابهام ها رو از ذهن خودشون و دیگران بر میدارن، روشن میکنن، کلید باز کردن ابهامات میشن. دفاع و معزلات. معزل ازله گره. اینا گره ها رو باز میکنن و دفع میکنن تو جامعه. اینا گره به کار کسی نمیزنن، بلکه گره رو از کار دیگران میگشایند. دفاع و معزلات. دلیل و فلوات. فلوات یعنی بیابان ها، راهنمای بیابان های زندگی میشنن. برگردیم حالا، این انسان ها وجودشون روشنه، نقطه تاریک ندارن. کشاف و اشوات. اینها ابهامات و تردیدها رو بر میدارن از ذهن مردم و روشنگری میکنن. و گره از کار بندگان خدا میگشاین. ببینید اینا دنبال همون مسئولیت پذیریست. یکی از جملاتی که ما متاسفانه این رو زیاد میشنویم، تو این اداره مون میریم، تو اینجا میریم، تو اون مؤسسه میریم، مشکل خود شماست، مشکل شماست، مشکل ما نیست. این جمله رو زیاد میشنویم. این با منطق امیرالمومنین هماهنگی نداره. مشکل شما مشکل منه، مشکل من مشکل شماست در نگاه امیرالمومنین. دفاع و معضلات، اینا وجودشون رو صرف میکنن برای گره گشایی در کار خودشون و بندگان خدا و خلق. دلیل و فلواتن، وقتی کسی مانده است اینا راهنماش میشن، نمیذارن بماند، نمیذارن دست و پا بزند. دلیل و فلواتن، یقول و فیفهمو، اینها میگویند فیفهمو و ایجاد فهم میکنند. من همین یک کلمه رو بگم بعد یسکت و فیسلمو، ساکت میشن و سالم میمانند. من جمله کوتاه من انشاءالله ادامه بحث رو خواهیم گفت. ببینید سخن گفتن ما عزیزان 4 حالت داره، یعنی هر کلامی که ما میگوییم از 4 حالت خارج نیست. یا این جمله و سخنی که میگوییم 100% خیر است، یا 100% شر است، یا ترکیبی است از خیر و شر، یا نه خیر در آن وجود دارد نه شر. دیگه حالت پنجم بفرمایید، این تقسیم عقلیه دیگه، از 4 حالت بیشتر نیست. ما اهل این که 100% خیر بگیم نیستیم، بلد نیستیم 100% خیر بگیم. انشاءالله 100% شر هم نمیگیم، انشاءالله بی خیر و شر هم نیست سخنمون. یه ترکیبی از خیر و شر تو کلاممون با هم تو زندگی روزمرمون وجود دارد. اما تو این 4 قسمی که من عرض کردم، ببینید شر مطلق، خیر مطلق رو بذارید کنار، ترکیبی از خیر و شر. اما خیلی اوقات وقتی خیر و شر با هم ترکیب میشه، بعد نتیجهش چی میشه؟ میشه مثبت در منفی، منفی. بعد میبینید میچربد شرش بر خیرش. اون سخنی هم که درش اصلا هیچ خیر و شر وجود نداره، اینو میگن چی؟ میگن لغو. پس از مجموعه صحبتایی که ما میخوایم بکنیم، کدوم یکی دیگه هیچ مشکلی ندارد؟ اون خیر مطلق، یعنی 1/4. اما شر مطلق، ترکیب شر و خیر، بدون شر و خیر، این 3/4 دیگه چی هست؟ مشکل دارند. پس در مجموعه 4/4 صحبت کردن ما، 1/4 اطمینان به اون وجود دارد، 3/4 اون نه. پس بنابراین مصلحت در اینه که بگیم یا نگیم. پس همان به که کمتر بگوییم و بیشتر بشنویم. پس همان به که خیلی تمایل به زیاد گفتن و زیاد حرف زدن نداشته باشیم، که سلامت الانسان فی حفظ اللسان، سلامت آدمی در کنترل گفتار و کلام است. حالا این خیلی بحث داره که امام میگن اینا میگن که بفهمانند و سکوت میکنن که سالم بمانند. یه توضیحی داره و بعد هم بحث اخلاص رو امام مطرح میکنن که انشاءالله خدمت بزرگواران فردا به سمع مبارکتون خواهیم رساند. خداوند دلهامون به نورانیت قرآن و انوار کلمات امیر المؤمنین منور و روشن بگردانه. دست ما رو در دنیا و عقبا از این گنجینه های گرانبها ها کوتاه مگردانه. خب اگر انسان اینی شد که امیر المؤمنین می فرماید، یعنی راه رو ببیند، مسیرش رو طی کند، وادی رو درست طی کند. من نمیدونم دیگه حالا چرا امروز صبح به ذهن اومد که این کلمه پایانی رو اینطور بگم و استفاده کنیم از مصیبت. بعد این انسان وجودش اون میشود که تمام وجود او خیره، یعنی کار به اونجا میکشد که لذتی میبرد از اعمالش، رفتارش، همه چیز برای اون شیرینه و لذیذه. بودن، مرگ، شهادت. گفت یه منزل تا کربلا مانده بود، حضرت سید الشهدا سرشون رو زین حسب گذارده بودن، یه مته برداشتن، گفتن انا لله و انا الیه راجعون، انا لله و انا الیه راجعون. کسی جرأت نکرد بره جلو سوال کنه یعنی چه، آقا چی بود. فقط یه نفر جرأت کرد، رفت جلو سوال کرد بابا چی بود که این جمله رو فرمودید؟ فهمدن الان دیدم در بین آسمان و زمین ملکی صدا می کند که القوم یسرون و المنایا تسری الیهم. این کاروان دارن میرن، یه کاروان مرگم پشت سرشون داره میره. یک مرتبه سر رو بلند کردن، وجود علی اکبر فهمدم بابا اول اصنا علال حق، وقتی ما میمیریم و اون کاروان میاد به ما میرسه، آیا ما بر حق جان میدهیم یا بر باطل؟ فهمدن فرزندم بر حق جان میدهیم. فرمود ازن لا نبالی ان نموت محقین، اگر این چنین است بابا این سینه من آماده مرگ است. مرگ اگر مرد است او پیش